بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دوستان و عزیزانی که همراه ما هستند در این جلسه آنلاین. خب یک موضوع خیلی مهمی که خیلی از والدین تو این روزها دارن ازش گلایه میکنن، خصوصا والدینی که نوجوان دارن و خصوصا والدینی که نوجوان دختر دارن، موضوع گرایش شدید بچه‌ها به سلبریتی‌های توی فضای مجازی یا گروه‌های خواننده کره‌ای یا فیلم‌ها و هنرپیشه‌های کره‌ای. چند جلسه ای هستیم در مورد این موضوع گفتگو میکنیم. امروز هم مهمان ویژه‌ای در خدمتشون هستیم، جناب استاد دکتر همتی که مشاور نوجوان هستن و تو این زمینه تجربه دارن. ازشون دعوت کردیم که یه گفتگوی مفصلی رو باشون داشته باشیم، بتونیم ریشه یابی بکنیم این مسئله رو و به راهکارهایی برسیم. جناب دکتر همتی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که بحثی که با آقای الهی منش بزرگوار داریم یه بحث مفیدی باشه و خانواده‌های عزیز و همه عزیزانی که بیننده ما هستن تون استفاده کنند.
سلامت باشید. خدا خیرتون بده. ممنون که قبول زحمت کردید و روز تعطیلی ما خدمتتون رسیدیم. عرضم به خدمتتون که فکر می‌کنم که اگر بخوایم این موضوع رو ابتدا شروع بکنیم، شاید بعضی از والدین هنوز براشون این مسئله پیش نیومده باشه، به خاطر اینکه بچه‌هاشون توی سنین خردسالی هستن.
بله.
ولی خیلی از والدینی که بچه‌هاشون تو سنین نوجوانی هستن درگیر این ماجرا شدن.
درست.
اگر شما بخواید برای اون والدینی که هنوز درگیر نشدن صحبتی داشته باشید از اینکه این مسئله چقدر اهمیت داره بهش توجه بکنن، گفتگوتون چی خواهد بود؟
خیلی متاسفانه ما روز به روز وقتی که جلو میریم، خانواده ها دارن توی این مساف فرهنگی و تربیتی عقب نشینی میکنن و بقیه در واقع بخش ها که حالا بخش های فرهنگی که میتونن تا آسیب زننده هم باشن دارن پیشروی میکنن. یعنی یه زمانی تربیت دست پدر و مادر بود، اما تربیت کم کم دست پدر و مادر خارج شده و دست فضای مجازی، رسانه ها و در واقع گروه های همسالان و بقیه موارد افتاده متاسفانه و این داره آسیب میزنه. از ما تو خانواده وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که خیلی هاشون متاسفانه حتی نسبت به آسیب هایی که ممکنه فرزندشون درگیر بشه آگاهی لازم رو هم ندارن. من جالبه تو جمع پدر و مادرها وقتی در مورد گروه های کره‌ای صحبت میکنم، خیلی هاشون هست حتی اسم BTS ها رو نشنیدن. مثلا اون روز ما گفتیم خب در مورد BTS ها کی اطلاعاتی داره؟ گوه آجا اون BTS نیست، اون BRT اونم تهران داره. خب یعنی اینقدر خانواده ها متاسفانه تو این فضا اطلاعات
خانواده های مذهبی شاید بیشتر ها
آگاهشون کمه. خانواده های غیر مذهبی هم اینقدر درگیر دغدغه های اقتصادی هستن که عملا فرزندانشون رها شدن. و
حالا این بی اطلاعی والدین، یعنی بچه‌هاشون درگیر نیستن که اینا بی اطلاعن، یا بچه‌ها توی این عالمو وارد شدن پدر مادر رو بی‌خبرن؟
بچه‌ها وارد شدن و پدر مادر اطلاع ندارند. البته یه زمانی هم این در واقع آگاهی هست، اما یه زمانی که دیگه کار از کار گذشته و کاملا نوجوان غرق این فضا شده. و جالبه مثلا یه خانواده مذهبی اومدن و مادر میگه آجا همتی این دختر من یه مدت دیدم که تو مناسک دینیش نمازش و اینا یه مدت شل شد، حجابش هم میتونه. بعد کم کم رفتیم جلو دیدم این عکس شهدا رو داره از روی دیوار اتاقش میاره پایین و یه عکسای دیگه داره در واقع رو دیوار زده میشه. و در نهایت مادر زمانی حالش بد شده بود که میگه آجا آخرین عکسی که از روی دیوار کند و عکس این گروه های BTS رو زد، عکس حاج قاسم بود. یا نوجوان اومده به مادر میگه چرا میخوای بری کربلا پولتو بریزی دور، بده من برم سئول. حالا چرا سئول؟ مثلا دو اول، مثلا چهار اول، مثلا ترکیب دارن روی سئول. متاسفانه اصلا یه فضایی شده،
خیلی رغبت به مهاجرت زیاد شده. من با بعضی از معلمین و والدین دیروز یه جلسه ای داشتم، بوده 100 نفری بودن. بله. میگفتن بچه‌ها خصوصا دخترها افتادن تو یادگیری زبان کره‌ای.
بله.
و عشق مهاجرت به اون طرف الان توی فضای مجازی رفیق کره‌ای دارن، آنلاین باش چت میکنن، با گوگل ترنسلی ترجمه میکنن که بتونن باش صحبت بکنن، یه کلمه یه جمله بتونن کره‌ای یاد بگیرن، براشون یه احساس اصلا پیروزیه،
نزدیکی در واقع به این گروه ها و به این فضا. و یکی دیگه از این نوجوان ها میگفت من تا به حال بیش از 100 تا نامه به آقای رئیسی نوشتم که چرا اجازه نمیدید این گروه ها بیان تو ایران چیکار کنن، میخوان برنامه اجرا کنند. و خیلی در واقع این فضا تو نوجوانهای ما شدت و حدت پیدا کرده، تو نوجوانهای دخترمون خصوصا. حالا این چه آسیبهایی میتونه به شخصیت نوجوان ما وارد کنه تو دوره این که داره هویت نوجوان شکل میگیره، و علت این که نوجوان ها تو این فضا دارن وارد میشن چه علتی دخیله که نوجوان ما در واقع اینقدر گرایش پیدا کرده به این فضا، و این که حالا خانواده ها باید چطور تو این مساف فرهنگی و جنگ بین جنود عقل و جهل پیروز بشن، نه خانواده پیروز بشه. ما روایت داریم که الولد و ریحانت و کسب اصلین، بچه 7 سال گله و خادم و کسب اصلین 7 سال خدمت گذار شماست، سمه و عدو وک او صدیق وک. تو 7 سال سوم فرزند ما یا دوست ما میشه یا دشمن ما میشه، یعنی یا با ما همراه میشه تو مسیر
به اون کاری که کردیم تو 14 سال
تو مسیر تربیتی که ما براش تعریف کردیم و کمکش کردیم، یا دشمن ما میشه
در مقابل ما قرار میگیره.
بله، زمانی دشمن ما میشه که ما روایت داریم تا 18 سالگی بین جنود عقل و جهل ستیزه. تو 18 سالگی یا عقل حاکم میشه یا جهل حاکم میشه. اگه ما میخوایم فرزندمون دوست ما باشه، کنار ما باشه و عقل در واقع درش حاکم بشه، لازمه که کمکش کنیم که جنود عقل بر جنود جهل پیروز بشن. آقا جنود جهل همه امکاناتشون رو آوردن تو میدان، شما از فضای مجازی گرفته، از رسانه‌ها گرفته، از ماهواره گرفته، از در واقع جبر فرهنگی قالبی که متاسفانه تو جامعه ما می‌بینیم، همه اینها دارن چیکار می‌کنن؟ جنود جهل رو کمک می‌کنن، سپاه جهل رو. اما این طرف چی؟ نوجوان ما تک و تنها و خانواده‌ها قرار کمک‌کار باشن که نوجوان پیروز بشه. ما نمی‌خوایم خانواده پیروز بشه، که البته پیروزی نوجوان تو این در واقع جنگ و مصاف قطعاً پیروزی خانواده هم هست. رضا، به نظر من این بحث بسیار مهم و ضروریه که حالا انشاءالله با هم دیگه
بیرم. حالا اگر صلاح میدونید اول وارد آسیب‌ها بشیم یا اول فهم کنید بعد بریم سراغ علت‌ها و ریشه‌ها، هر کدوم شما میدونید، چون بعضی از والدین واقعا آسیب‌ها رو نمیدونن، بخاطر همین جدی نمیگیرن. میگه خب حالا دخترم داره یه موسیقی گوش میده دیگه، اتفاقا وقتی این موسیقی داره گوش میده روحیه‌اش هم انگار روحیه شاداب‌تریه، بالاخره گاهی برای خودش شنگول سر حال توی خونه ممکنه یه ورزشی هم همراه موسیقی داشته باشه و خب یه انگیزه ای داره، احساس نمی‌کنن چیز خاصی باشه.
خیلی خوب، با این نکته که گفتید به نظرم آسیب ها از باب اینکه حالا انگیزه می‌خوایم تو خانواده ها ایجاد کنیم کمک کننده است. بله، سیر منطقی اگر می‌خواستیم بریم جلو، اول باید در خصوص علل صحبت می‌کردیم، بعد آسیب ها و پیامد ها، در نهایت می‌رفتیم سراغ کارهای پیشگیرانه و درمان. اما چون احساس میکنم منم که خانواده ها اون انگیزه لازم رو شاید ندارن، من اونجا حالا بچه مشغول دیگه، همین که نمیاد مثلا به خواهرش گیر بده، به برادرش گیر بده،
یا بعضی از والدین دارن مقایسه میکنن این موسیقی ها رو با یه سری موسیقی های مثلا مستهجن، مثلا میگن آقا فلان خواننده رو دنبال بکنه خوبه که مثلا فوش رکیک میگه مثلا توی موسیقیاش. حداقل اینا در مورد چیزهای خوب صحبت میکنن، در مورد مفاهیم خوب مثلا تشویق میکنن بچه‌ها رو به استقامت توی مثلا زندگی.
بله، یعنی دقیقاً رو آیتم هایی هم دست گذاشتن که نیاز نوجوانه، تو دوره نوجوانی عزت نفس نوجوان کاهش پیدا میکنه، اینا اومدن رو این دست گذاشتن که خودت رو دوست داشته باش، نه عاشق خودت باش، عاشق خودت باش. و البته از مفاهیمی هم استفاده میکنن مثل امید، مثل عشق. این مفاهیم در نگاه ما یک مفاهیمی هستن که بار ارزشی و مثبت دارن، یا کمک کردن به مؤسسات خیریه که میگن اینا دارن کلی کمک میکنن به مؤسسات خیریه. این تو ذهنمون باشه عزیزان، باطل اگر به تمامی خودشون نشون بده هیچکی سمتش نمیره. از امام میفهمن که برای اینکه بخوان باطل رو به خورد ما بدن حقم
باش قاطی
آتیش میکنن،
حتی چه بسا حق غلبه داشته باشه.
بله، اما اون تأثیری که میخوان رو میذارن با هم باطلی که در واقع آتیش کردن. مثلا در مورد پیامدها و آسیب ها اگر بخوایم صحبت کنیم، سیالی جنسیت یکی از آسیب هایی که متاسفانه داریم به شدت توی بحث علاقمندی به گروه های بی تی اس میبینیم. یعنی دختر من داره به پسرهای علاقه مند میشه که کاملا در واقع جنسیتشون سیاله. یعنی شما اگر ابتداعاً ندونی که این فرد دختره یا پسر، شاید بگی دختر هست، اما جنسیت اصلی چیه؟
پسر. به لحاظ تیپ و ظاهرش و رفتارهاش مثلا؟
بله، این رنگ کردن مونگوشواره که استفاده میشه کاملا تیپ تیپ دخترانه است. شاید یکی از
اون چه علمی داره تیپ دخترانه بزنه یه پسر؟
اصلا این هم سیاری جنسیتیه که خودشون هم دنبالش هستن.
خب چه عیبی داره سیاری
جنسیت مگه چیه؟ حالا چیه؟ چرا ما باید پسرمون رو پسر تربیت کنیم، دختر رو دختر؟ از این کلیشه ها خارج بشیم آقا، بذاریم مثلا دختر بره آتش نشان بشه، بره تو معدن کار کنه یا هر کاری که میخواد انجام بده، خودش باشه. آقا قربونت برم، اگر قرار خودش باشه، خود خدمت استروژن پروژسترونیش باید باشه، نه خود تستوسترونی. خداوند خلقت زن رو، فیزیولوژیکال و زیست زن رو استروژن و پروژسترون قرار داده، نه تستوسترون. استروژن و پروژسترون یعنی همون ویژگی‌های زنانه. ما باید دخترهامون رو متناسب با جنسیتشون تربیت کنیم، والا در آینده درگیر اختلال هویت جنسی میشن. یعنی دختر اومده
توی تضادی
کاملا تیپ پسرانه، بعد میگفت اشتباه شده، من باید دختر، باید پسر میبودم، اشتباهی من دختر شدم. یعنی خدا اشتباه کرده.
بعد اینا تو ازدواج دوباره مثلا آسیب دارن،
مثلا درگیر میشن
توی فرزنددار شدن و مهارت فرزندپروری و ارتباط درگیر میشن.
مثلا اختلال هویت جنسی گاهن میان مثلا میتونی که جنسیتشون رو بخوان عوض کنن.
خب و الان هم یه صفی درست شده برای تغییر جنسیت،
و این تغییر جنسیت چقدر آسیب‌های شدیدی برای اینا به دنبال داره بعدش. یعنی فرد میبینه انواع و اقسام بیماری‌هاشون، عملهای جراحی مختلف بعد انجام میشه، سوای هزینه‌هاش و بیماری‌هاش و افسردگی شدیدی که بعد فرد پیدا میکنه، و این بحران هویت به شدت فرد رو چیکار میکنه؟ زمینگیر میکنه،
جامعه هم نمیپذیرتش،
زندگیشو تباه میکنه. یعنی ما که قرار ما چند بار زندگی کنیم که شما بیای درگیر عمل در واقع اون جراحی‌های خاص بشی، بعد چی بعدش بخوای اون بحران هویت و افسردگیشو تحمل کنیم، و بعدن به قول آقای الهی منش بزرگوار جامعمون رو نمیپذیره.
یعنی اینا که تغییر جنسیت میدن، بالاخره تو جمع دوستان و همسنا و دوروری ها یه حس خوبی دریافت نمیکنن. یعنی دخترها نمیپذیرنشون، پسرا هم نمیپذیرنشون،
از اینجا مونده، از اونجا
مونده. خب پس اولین آسیب این بحث سیالی جنسیت که میفرمایید آسیب‌های متفاوتی داره. یعنی بچه‌های ما اون هویت جنسی درشون شکل نمیگیره، دخترمون دختر بزرگ نمیشه، پسرمون پسر بزرگ نمیشه، در نتیجه نقش‌های پسرانه رو نمیتونه دو پسر ایفا کنه، نقش‌های دخترانه نمیتونه دختر ایفا بکنه، تمایل به تغییر جنسیت ایجاد میشه، و که خود اینم کلی داستان خواهد داشت. این آسیب اوله. فقط دیگه چه آسیب‌هایی داره؟
آسیب بعدی که برای دختران نوجوانمون ما داریم و برای نوجوان هامون داریم، نوجوان من تو دوره نوجوانی داره هویتش شکل میگیره. خب یعنی چی؟ یعنی نوجوان جستجوگر میشه تا به تعهد برسه، و این در واقع شکل‌گیری هویت بیس و پایه شخصیت رو در آینده شکل میده. لذا ما تستای شخصیت رو برای نوجوانی به بعد داریم، یعنی پایان نوجوانی و به بعد میتونیم تست شخصیت بگیریم. از اون وقتی نوجوان من داره با افرادی و با فرهنگی همانندسازی میکنه و هویتش داره مبتنی بر هویت اونها شکل میده، اون هویت ایرانی اسلامی که ما انتظار داریم نماد فرزندمون شکل بگیره شکل نمیگیره، و در واقع اون بفرمایید اون الگوگیری که داره اتفاق میفته،
یعنی با ارزش‌های اونا بزرگ میشه دیگه، اون چیزهایی که از نگاه فرهنگ اونها اهمیتی نداره دیگه میبینیم برای فرزند ما اهمیتی نداره، چون که میبینیم تو بچهای نوجوان که آقا گیر ندی، هر کسی یه اعتقادی داره دیگه، حالا ایشون مثلا اعتقاد نداره نماز بخونه، ایشون اعتقاد نداره باید حجاب داشته باشه، هر کسی انتخابی داره، اختیاری داره. با ارزش‌های اونها، با فرهنگ اونها بزرگ میشه، و این چیزی که ما الان داریم میبینیم توی جامعه شاهدش هستیم. حالا من میگم، شما اگر تایید میفرمایید بگید، اینه که کم کم میبینیم بچه‌ها واقعا توی دینداریشون، توی اصول ارزش‌هاشون دارن سست میشن. من به کرات دیدم والدین میگن که مثلا اوایل اهل نماز و حجاب اینا بود،
بله.
کم کم تو لباس که شروع کرد، این لباسای لش و پوشیدن و کم کم نمیدونم موهاشو کوتاه کردن و کم کم روسری رو برداشتن و تیپای پسرونه زدن و کم کم نمازو کنار گذاشتن، یا اون تعبیری که خودتون گفتید عکسای شهدا رو روی دیوار اتاقش برداشتن. یعنی اول ماجرا شاید فعلا فقط یه حس خوبه، بچه ها انگیزه دارن، استقامتشون داره زیاد میشه، امید به زندگیشون داره زیاد میشه، ولی یه چند سال که همراه میشن یه امیدی داره نمازه آب میره، داره حجابه آب میره، داره اعتقادات شل میشه.
دوره نوجوانی دوره‌ایه که هویت ما توی حیطه اعتقادی و حیطه جنسی داره شکل میگیره. نسبت به جنسیش اشاره کردیم، اون هویت جنسی وقتی به درستی شکل نگیره فرد دچار اختلال هویت جنسی میشه. اما نسبت به باورهای دینی و اعتقادی هم وقتی شما الگود شد این BTS ها، قاعدتا شما نگرش ها و باورهای اونها رو میپذیری و برات جذاب میشه و میخوای در واقع تو اون مسیر حرکت کنی. و این بحران اعتقادی اینجا به صورت جدی خودشو نشون میده. در این نوجوان ما تو دوره یه که داره جستجو میکنه تا متعهد بشه، و این دوره جستجوگری برای تعهد، اگر ما در واقع پیشی بگیریم، دست به جنبونیم و سریعتر بیاییم و نوجوانمون رو دریابیم و براش برنامه داشته باشیم، ما هویتش رو شکل میدیم. اما اگر این اتفاق نیفته و خانواده نوجوان رو رها کنه و با اون الگوگیری و با اون در واقع فضایی که هست تو BTS ها اونها به اون سمت برن، قاعدتا هویت رو اونا دارن شکل میدن و نه ما. اذا تو روایت ما تاکید شده باد رو احداثکم بالحدیث قبل ان یسبقوا علیکم
المرجعه.
بله، میگه بچه‌هاتون رو با کلام ما، حضرت فرمودن بچه‌هاتون رو با کلام ما آشنا کنید قبل از اینکه مرجعه بر شما پیشی بگیرن. پس معلومه یه میدان رقابته. آقا هر کسی سریع‌تر نوجوان رو دریابه و این ظرف خالی رو پر کنه، هویت نوجوان متناسب با اون شکل میگیره. آیا ما می‌خوایم هویت نوجوانمون متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی اون شکل بگیره یا نه با فرهنگ کره‌ای، با فرهنگ سکولار، با فرهنگی که عملاً توش چیزی نیست؟ یعنی این که بهش داره میگه شما عاشق خودت باش. یه وقت شما فرهنگ جمع‌گرایی رو ترویج میکنی، بله آقا بازم جمع‌گرایی آقای الهی منش بهتر از این سلامت روانش بیشتر از فردگراییه. یعنی آدلر میگه هرچی علایق اجتماعی فرد بیشتر بشه به سلامت روان نزدیک میشه. یعنی روان شناسان دارن میگن آقا اگه فرد رو میخوای به سلامت روان نزدیک کنی باید چی؟ علایق اجتماعیش رو رشد بدی، نبیای عاشق خودت باش و رو فردگرایی بخوای شما چی متمرکز بشی. بله برای نوجوان جذابه. چرا؟ چون نوجوان تو دوره ایه که سلف استیم و عزت نفسش کاهش پیدا کرده. اینا دقیقا اومدن دست گذاشتن با همون جایی که نوجوان احساس نیاز میکنه، میگه خب من نیاز تو رو میدونم چیه، خب حالا میام اینو چیکار میکنم، به عنوان یک هدف و عامل اصلی قرار میدم. ما عزت نفس رو میخوایم، اما عزت نفس برای اینکه فرد خودش رو ارزشمند بدونه، برای اینکه تن به هر کاری نده برای رسیدن به برخی از اهداف. تو هدفش یک فرد قوی و دارای در واقع
موضوعیت نباید پیدا کنه، خودش هدف بشه.
ما یعنی یه ماشین خیلی خوب میخوایم، اما این ماشین برای رسیدن به یه مقصدی میخوایم، نه اینکه این ماشین صرفا به همین خوب خیلی خوب عالی همه جوره. این به درد
مثل اینا که عشق ماشین میشن.
عاشق خودت باش، عاشق خودت باش. این در واقع بازم جمع‌گرایی یه پله اومده بالاتر، میگه آقا عاشق دیگران هم
باش
باش، اما ما اون پله آخریم، میگیم آقا عاشق خودت باش، عاشق دیگران هم باش، اما عشق نهایی چیه؟ برای رسیدن به اون کارکرد اصلی که خداوند متعال انسان رو براش آفریده. ما برای بی‌نهایت خلق شدیم، نه برای خودمون و نه برای دیگران خلق
نشدیم.
این ظرف، این مظروف بی‌نهایت شما هر چی توش بریزی در واقع غیر از بی‌نهایت، یعنی این ظرف خالی مونده. برای همین فرد دچار پوچی میشه دیگه، چون مظروفش پر
نشده. فکر کنم آسیب‌ها رو بهش پرداختیم. اگر آسیب جدی مهمتری هست که لازم بهش اشاره بشه بفهمید، بلا میخوام خیلی زود از فرصت استفاده کنیم وارد بخش‌های بعدی صحبت بشیم.
یه نکته دیگه هم تو بحث BTS ها مطرح میکنن، این که افراد رو سوق میدن به سمت هیجان طلبی حتی تو حیطه آسیب‌ها. هیجان طلبی حتی به قیمت آسیب دیدن. میگه خب خوبه تجربه کنی، خوبه تجربه کنی. نه، هر تجربه‌ای هم خوب نیست و هر سبک هیجان طلبی هم خوب نیست. نوجوان ممکنه به سمتی بره که یک هیجان‌هایی که اون هیجان ممکنه الان براش در واقع اما یه آسیب‌های جدی به دنبال داشته باشه، و اینم در واقع یکی از آسیب‌هایی که متأسفانه ما تو بحث BTS ها می‌بینیم. البته
یعنی بچه ها رو ترغیب میکنن به این که هر چیزی رو خودشون تجربه بکنن
آفرین.
به جای این که به بچه ها این رو یاد بدن که آقا یه جاهایی ریسکش بالاست، خطرش زیاده، تو با دیدن تجربه 4 نفر میتونی متوجه بشی این میدان میدانی نیستش که واردش بشی، ولی اونا این ترغیب رو ایجاد میکنه که نه خودت برو تجربه کن.
بله و اشکالی نداره خطا کنید شما اشتباه
و این شهامت اقدام هم درشون ایجاد میکنن.
بله
و نوجوان خودش این شهامت اقدام رو داره، یه مقدار بیکلم که هست، اینو هم از اونجا بیای شعله ورش بکنی دیگه خیلی میتونه آسیب.
نوجوان درگیر افسانه شخصی، میگم دقیقا از اون در واقع
خلأهای نوجوان استفاده
کردن
برای اینکه جا بندازن کار خودشونو.
نوجوان به خودی خود درگیر افسانه شخصیه، یعنی خودشو شکست ناپذیر و فنا ناپذیر میبینه. بعد شما ببینید چیکارش کنی، شارژش کنی،
بادش کنی.
بله چه اتفاقی میفته.
خب خیلی تشکر استاد. حالا خیلی سریع بریم سراغ ریشه ها، علت ها، چون تا علت ها رو نشناسیم راهکارها نمیشه در موردش صحبت کرد، چه بسا راهکارها متعدد باشه به تناسب علت ها. من تو گفتگویم خودم داشتم با بعضی از والدین، آدم وقتی بررسی میکنه میبینه همه بچه ها به یک دلیل این آسیب براشون ایجاد نشده، علت ها مختلف بوده. حالا شما با تجربه و تخصصی که دارید میخوایم از این موضوع برامون صحبت کنید ببینیم علت ها چیا میتونه باشه.
خب ما یه بخشش برمیگرده به در واقع خلأهایی که ما تو خانواده احساس میکنیم، یعنی وقتی که نوجوانیش درک نشه های الهی من شده بار، یعنی ما نوجوان رو به عنوان کودک ببینیم نه به عنوان یک نو جوان. من اینو تاکید میکنم به خانواده، میگم آقا فرزند شما نو جوانه، از دقت این دیگه کودک نیست، آن سبو بشکست، آن پیمانه
ریخت.
آقا یه نگاه جدید لذا تو روایت ما تأکید میکنن آقا 7 سال سوم 7 سال وزارته، 7 سالیه که فرد دیگه از نظر عقلی تو حد زیادی عقلش کامل شده، رسیده به هوش انتزاعی، دقیقا مثل شما فکر میکنه، استدلال میچینه و البته که هنوز مغز کامل
نشده،
منطقه بازداری کامل نشده، لذا گفتیم نوجوان ریسک پذیریش
بالاست.
لذا اگر خانواده این خلأها رو پر نکنه، خانواده حال نوجوان رو خوب نکنه، آقا نوجوان اگه حالش بد بشه میره سراغ اجتناب تجربه ای، میره سراغ این که به هر شیوهی شده این حال بد رو خوب کنه. یه وقت درگیر رابطه با جنس مخالف میشه، یه وقت میره خودش رو درگیر چی میکنه، متاسفانه سیگار و خدمت شما عرض بشه بقیه مخدرات، یه وقت هم خودش رو درگیر دوستی های افراطی میکنه، یه وقت هم یا درگیر چی میشه؟
این خلأهایی که دارید در موردش صحبت میکنید یعنی خلأ عاطفی، محبت نمیکنن به بچه ها، یا نه درک نمیکنن بچه ها رو، حرفشون نمیشنوند، یا نه یه چیز سومی نمیتونن کمکی بکنن که از اون وضعیت دربداغون آشفته روانی که حالش از خودش به هم میخوره بیارنش بیرون، یا هر سه تا.
من یه جلسه با نوجوان‌ها داشتم توی یکی از استان‌ها، گفتم بچه‌ها دربداغه‌هاتون رو بگید، چون بعد جلسه شما شد، چون بعد از جلسه با شما با والدین جلسه دارم، بگید من بهشون بگم. این نوجوانا میگفتن اون تخته مینوشتن، رسیدیم یکی از نوجوانا گفت جای متی این دغدغه برای من خیلی مهمه، اینه که پدر مادر ما رو آدم حساب نمیکنن،
آدم حساب نمیکنن،
ما رو آدم حساب کنن،
یعنی همون بچه دیدن.
آره جالبه این جمله رو وقتی این نوجوان گفت همه گفتن آقا همین رو بگید به پدر مادرها، اگه این حل بشه مشکل عمده ما چی میشه؟ حل میشه.
خیلی نمودم داره تو رفتارها، یعنی مثلا آدم حساب نکردن اونجایی که میخواد یه کاری بکنه میگیم تو دست نزن خراب میکنی، اونجایی که یه حرفی میزنه میگیم مثلا آدم شده برای من، دو دهنه تنو بوی شیر میده.
آره یا اصلا میگه اما انگار که نگفته.
آره
یعنی آنچنان بی توجه کنار حرفش رد میشیم که
یعنی یه نظری میده، نظر همه رو میشنویم، کنار این رد میشیم، انگار انگار حرف زد. این آدم حساب نکردنه مصداقای رفتاریش های والدین بشناسن، حالا یه مثال های شفافتری هم به ذهنتون میرسه بفهمید که والدین بدونن دقیقاً چیکار میکنن که فرزندشون این حسو میگیره که من آدم حساب نمیکنم. میگم من که خیلی بهش احترام میذارم، قبولش دارم، همه چی براش تهیه کردم، خب چیکار کردی که باعث شده این حس براش ایجاد بشه؟
اما تو روایت اومده او سوال شباب فی المجلس، برای نوجوان تو مجلس جا باز کن. نوجوان وقت وارد میشه شما احترام داری بهش میذاری، جا براش باز میکنی، یعنی به حسابش میاری. پیامبر خدا تو مجلس دیدن پدر داره نوجوانش رو تخریب میکنه، ناراحت شدم گفتم چیکار میکنی؟ یه تیر از تیردان خودته، حواسمون باشه تخریبش
بدگویی کردن
نکنیم. بله
گاهی بدگویی کردن هم با یه حس دلسوزی ها، مثلا این مادر زنگ زده به خواهرش که آره پدر منو این در آورده، نمیدونم دیروز بردیمش فلان جا ثبت نامش بکنیم، بیچاره کرده ما رو، گفته الا ولا بود مثلا فلان کنید چیکار کنید، حالا میخواد از اون راهکار بگیره ولی حواسش نیست، داره زیرا به این بچه رو میزنه.
یعنی نوجوان باید این نوجوان به خودی خود جسارتن این ساختمونه ترک برداشته، بعد شما این پودکو برمیداری شروع میکنی زنم به پایه های این ساختمون، آقا این فرو میرزه دیگه. تو دوره نوجوانی ما عزت نفسمون کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی نوجوان باید جلو آینه وامیسته حالش از خودش بد میشه. من گاهن میگم نوجوان میشه پینوکیو، نوجوان میشه بابال این دراز، نوجوان میشه ملوان زبر. یعنی هیچ تناسبی، یعنی تو اندام نیست، خب
تو صداش نیست،
تو صداش نیست. وای صدا اومد تو جلسه مشاوره هی بین نازکی و بمید جا به جا میشد و خود نوجوان که حاجا ببخشید نمیدونم چرا اینجوری، اما صدا مدام چی میشه، یعنی نازک میشد دوباره صدا چی به هم میشد و البته خیلی جذاب بود برای من. نوجوان اینجوری خیلی دوست دارم چون دقیقا این تو مرز نوجوانی. آره نوجوان خودش زمین خورده است دیگه، ما بهش لگد نزنیم. خیلی پیامبر خدا بلند می شدن به استقبال دخترشون می رفتن از زهرا سلام الله علیها، قام علیها، خب بلند می شد به سمتش می رفت، یعنی این مقدار احترام می کردن.
پس اولین علت خلأهای توی خانواده است که یکیشو از مهمتریناش گفتید همین جایگاه نداشتنه، به تعبیر خودمونش اینه که بچه ها رو آدم حساب نمی کنیم. علت دوم چیه؟
این نیازهای عاطفی، نیازهای عاطفی ترد یعنی نوجوان رو ما بهش محبت نکنیم، فکر کنیم دیگه بزرگ شده. جالبه بچه ها تا 5 سالگی 6 سالگی آغوش پدر مادر هر دو روی این بچه ها بازه، اصلا میگیره بچه رو میچلونه، اما این بچه وقتی که میاد تو دوره نوجوانی دیگه نمیدونم این خجالته یا فکر میکنیم دیگه مثلا بچه بزرگ شده نیاز نداره، چه دلیلی داره؟ و پدر و مادر اومده میگه جای مت این پدر خیلی این دختر رو تحویل میگرفت، اما از وقتی که بزرگ شده اون کوچیکه رو هنوز تحویل میگیره، اما اینو دیگه خیلی بهش محل نمیذاره. خب اینو بچه کامل متوجه میشه، بچه حساب این رو نمیکنه که شاید پدر خجالت میکشه، شاید پدر مثلا فکر دیگه ای داره میکنه، محبته هست. نه بچه جلوه رفتاری محبت پدر مادر رو میبینه.
البته بعضی از والدین اینجا محبت میکنن ولی محبت توسط بچه ها پذیرفته نمیشه. مثلا من اینو دیدم، مثلا مادر میخواد نوجوانش رو بغل کنه ببوس، یا پدر میخواد یه ابراز محبتی نسبت به دخترش بکنه پس میزنه، میگه این بچه بازی ها این لوس بازی ها رو بذارید که من خوشم نمیاد. شاید بشه گفتش که والدین اونجایی هم که میخوان محبت کنن انگار جنسشو بلد نیستن.
بلد نیستن، بله.
یعنی در عین اینکه خیلی محبت رو دوست داره، جنس محبتی که بچه سه سالت میکنی و دوست نداره، نمیخواد مثل همون بگیری بغلش کنی ماچو بوسش بکنی. اگه شاید دستشو با محبت بگیری مثلا نوازش بدی، یه لبخندی بهش بزنی، بیشتر حس خوب بگیره تا حالا مثلا بغلش کنی. درسته؟
همینطوره. یعنی از قدیم گفتن علف بعد به دهن بوزی شیرین بیاد. علت این که ما پدر و مادرها تو دوره نوجوانی نمیتونیم اون محبت لازم رو بچه بکنیم، شاید به خاطر اینکه خلاقیت لازمی تو خیلی از پدر مادرها نیست. یعنی نمیتونه مدلش رو عوض کنه، با همون مدل قبل میخواد بیاد جلو، که غالبا نوجوان پس میزنه و اینم باعث میشه پدرم پا پس بکشه، مادرم پا پس بکشه و عملا این نیازهای عاطفی نوجوان برطرف نشه. همین مثالی که زدید مثال جالبیه، اینکه نوجوان شما دستشو دستت بگیری اون گرمای وجود شما اینجوری احساس کنه خیلی قشنگتر از اینه که چی بخوای بغلش کنی. خب پس توجه داشته باشیم،
مثلا پیشونیشو ببوسی برای شیرین‌تره تا گونه‌شو ببوسی.
بله.
یعنی گونه بوسیدن حس بچگی میده ولی پیشونی بوسیدن حس بزرگی میده به آدم.
گاهن یه نگاه محبت‌آمیز، حتی اینکه با نوجوان بشینی چند دقیقه صحبت کنی، جملات محبت‌آمیزو بهش بگیم، یه هدیه‌ای براش بخریم. بابا همه محبت به در آغوش گرفتن نیست. ما روایت داریم که هدیه بدید محبت‌ها رو جلب کنید. خود هدیه
خیلی تاثیر
نشان دهنده محبت.
خب خب بقیه علت ها رو بفرمایید. علت اول شد خلأهای خانواده.
بله.
که ابعادی داشت. علت دیگه‌ای که میتونید برای این گرایش بگید چی هست؟
عدم درک ویژگی های نوجوان. مثلا نوجوان گرایش به در واقع هیجان طلبی و هیجان خواهی داره. خب هیجانات مرکزش دستگاه لیمبیک یا دستگاه کناری توی مغز هستش و این نیاز به تحریک داره. خب پدر مادر باید این درک رو داشته باشن که آقا نوجوان گرایش داره به هیجان. خب چی هیجان رو تحریک میکنه؟ ما چطور هیجان طلبی نوجوان رو ارضا کنیم که نوجوان به این سمت نره و از شیوه غلط نخواد این نیازش رو چیکار کنه؟ برآورده کنه؟ این خدمت شما عرض بشود که هنر والدین رو میطلبه. خب آقا هیجانات چطور تحریک؟ یک، از رمان و داستان استفاده کنیم. داستان هیجانات رو برمی‌انگیزه. وقتی نوجوان وارد فضای داستان میشه، داره یه بخش از هیجاناتش چی میشه اونجا؟ صرف میشه، هزینه میشه.
خیلی این ماجرای رمان ها دوباره خودش خیلی
بله.
زمینه لیز و آسیبی. من همین امسال نمایشگاه کتاب بودم، دیدم به وفور رمان های کره‌ای ترجمه شده دست بچه هاست.
آقا هر جایی که اونها میبینن لازمه بدلشو میارن. آقا هر چیزی که این اصلا بدل ایجاد از کجا اومده؟ آقا ما یه جنس اصل داریم
ارزشمنده،
ارزشمند، فرد میاد بدلشو چیکار میکنه؟ درست میکنه. پس معلومه این هیته ارزشمنده که بدلشو ساختن. خداوند متعال تو قرآن از این جنبه بسیار از داستان استفاده کرده. باید بچه‌هامون رو سوق بریم تو فضای داستان. آقا ما داستان‌های هیجانی دفاع مقدس رو داریم که هم داستانه هم توش چی؟ در واقع اون دفاع مقدس و اون ویژگی های خاص هست. من توصیه میکنم فرزندانمون رو، دخترهامون رو کلاس 4 و 5 دبستان با ادبیات دفاع مقدس آشنا کنیم، با رمان های دفاع مقدس آشنا کنیم، با رمان های طنزش هم و کتاب های طنز هم شروع کنیم، مثلا گردان قاطرچی ها، مثلا خمپاره های فاسد. خب تو این فضا در واقع شروع کنیم و کم کم ببریمش سمت در واقع هیجانات مثبت، مثلا خاطرات سفیر، مثلا حکایت زمستان، مثلا خاکهای نرم کوشک. تو این فضا خیلی اینا توش هیجانه ها، مثلا سرباز کوچک امام، هم طنز هم یه واقعیته. و چون داستانهاش واقعیه تاثیرش هم چیه؟
بیشتر.
آقا نوجوان این هیجان رو نیاز داره. هیجان طلبی که از ویژگی های دوره نوجوانیه. یه جایی که این هیجان بیاد تو موسیقی های مشکل دار و مسئله دار که داره آسیب میزنه و بی‌هویتی میاره، سیالی جنسیت میاره، باورهای اعتقادی و دینی نوجوان رو خراب میکنه و هزار و یک مسئله دیگه، بیایم از جنبه های مثبت، یعنی تو فضای مثبت از هیجانات استفاده کنیم.
خب هیجان فقط تو فضای رمان و اینا که فرق میکنه، یا تو فضای فیزیکی هم لازمه ما یه زمینه تخلیه هیجان فراهم
کنیم. ورزش اینجا کمک میکنه. پس ورزش هم جایی که تخلیه هیجانات داره،
حتی برای دخترها.
بله، البته ورزش های متناسب با جنسیت. دختر رو نفرستید کاراته، نفرستید ورزش نظمی. آقا تحقیقات نشون داده وقتی خانم ها وارد فعالیت های مردانه میشن، میزان تستوسترون بدنشون افزایش پیدا میکنه. حالا جزئیات پیش از اومگی چیه؟ بابا صداش کلوف میشه دیگه، اون ظرافت دخترانه رو نداره، یه مقدار روحیه خشن میشه. میزان تستوسترون که افزایش پیدا میکنه، جسارتاً مو هم رو بدن دخترها بیشتر میشه. خب کدوم
اون ظرافت های زنانش از دست میده دیگه، اون مطلوبیتش رو برای همسرش، حتی برای فرزندش از دست میده. مامانی که اون مامانه همیشه نیست،
باباست،
زمختیه.
بله، بذار این نکته مهمیه که باید بهش دقت داشته باشیم. پس ورزش خوبه، اما ورزش متناسب با جنسیت باشه. ورزش هایی که توش مواجهه مستقیم هست خوب نیست. مثلا والیبال بد نیست برای دخترها، خب چون مواجهه مستقیم نیست و گروه فردی نیست که به خاطر هیجان و به شدت چیکار کنه و خشونت و موارد اینچنینی داخلش بشه. یه ورزش های دیگه که حالا تو این فضا مناسب خانم هاست که گفتیم دقت بشه، اما بازم اینا هم کفایت نمی کنه. خب نوجوان همچنان علاقه داره به موسیقی هایی که تو فضای چیه؟ فضای، چون موسیقی بیشترین تحریک هیجان رو داره، یعنی بیشترین تحریک رو تو دستگاه لیمبیک موسیقی داره. لذا شما دقت کرده باشید طرف که صدای موسیقی تو ماشینش بلنده، آروم رانندگی نمی کنه. اصلا وقتی میاد با شدت و با سرعت از بدن شما رد میشه، وقتی رد شد شما صدا رو میشنوی، معلومه تاثیر چیه؟ اون موسیقی است که هیجانات اینجوری چیکار کرده؟
تو باشگاه بدنسازی خاطر همین موسیقی میذارن.
بله، که هیجانات چی بشه سطحش دستگاه لیمبیکو تحریک کنه. خب اینو چیکارش کنیم؟ به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبا. مدعی ها، مولودی ها، دیگه خدمت شما عرض بشن چی بگیم اسمشو چی بذاریم دیگه؟
سرود،
سرود ها.
سلام فرمانده خیلی کمک کرد،
چقدر کمک کرد، چرا چون جنبه عاطفی هیجانی رو به شدت
الان هم دیگه باب شده، خیلی سرود زیاد داره خونده میشه برای جمع های دختران و پسرانه. این سرود ها اگر توی خونه پخش بشه، زمزمه بشه و اینها، یه حد زیادی اون چیزی که بچه ها میخوان تجربهش بکنن توی فضای موسیقی اینجا میتونن تجربهش کنن. بله عیناً اون نیست، بالاخره اون موسیقی با اون ریتمی که داره، اون حالت رقصی که میاره که ما تو بتاها و یاسین پیداش نمی‌کنیم، تو سلام فرمانده پیدا نمی‌کنیم، ولی مشابهش رو اون هیجانی که بچه‌ها، اون حماسه‌ای که بچه‌ها می‌خوان تجربهش بکنن،
هیجان مثبت تجربه میشه.
آره تجربه میشه.
بله، یعنی شما توی سلام فرمانده امید رو می‌بینی، انتظار رو کاملا می‌بینی، اصلا این شور و شوقی که ایجاد میشه اینو مثبته. مثلا قرآن خودش موسیقی داره، ریتم داره، ولی بدون این خدا با موسیقی مشکلی نداره، ولی قرائت قرآن و اهل بیت قرائت قرآن نداشتن، اینقدر قرائت قرآن اهل بیت گاهن زیاد زیبا بود که معاندین رو هم جذب میکرد و میمون پشت در که چی بشنوه که پیامبر داره چطور قرائت میکنه.
خب این دوتا از علت ها، خلأهای خانواده، درک نشدن ویژگی های نوجوان. تو این علت دوم بعد دیگه بود که بخواید اشاره کنین؟
بحث الگو طلبی رو هم تو همینجا بیاریم. نوجوان به دنبال الگوه. نوجوان به دنبال اگه بهش الگو ندیم بهش الگو میدن. اگه بهش الگو ندیم بهش الگو میدن. که این اتفاق داره میفته. یعنی جسارتاً افرادی که تو این فضاها وارد شدن و اون ورابیا و اون در واقع کمپانی هایی که دارن سرمایه گذاری میکنن رو این در واقع بگیم گروه های BTS و اینها، اینها چون دارن پول خرج میکنن قبلش میشینن کلی فکر میکنن، تحلیل میکنن، روانشناسی نوجوان و اون گروه های هدف رو کاملا مخاطب شناسی میکنن، بررسی میکنن، بعد معنای میدن. یعنی خلاها رو میبینن بعد درش معنای میدن. نظام این بحث الگوخواهی نوجوان نکته بسیار مهم، نکته بسیار مهمیه که باید پدرها و مادرها و مربیان در واقع تربیتی به این مسئله توجه داشته باشن. آقا الگو، الگو، الگو. خب ما الحمدلله الگوهای خیلی خوبی داریم توی در واقع فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون. ما یه الگو رو تونستیم معرفی کنیم، چه اتفاقی افتاد؟ سلام بر ابراهیم، شهید ابراهیم هادی. اصلا کولمو کرده. شما تو بهشت زهرا میری شلوغ‌ترین اون یادمان ابراهیم هادیه. جنازه بر نگشته، یادمانه. اما شما هر وقت میری اونجا دلا کنار این یادمان خوبه، خوشه و هر نوجوان ها میان مراسم میگیرن، جشن تولد میگیرن و کلی. چرا؟ چون تونستیم یه الگو رو اجمال، ما از این الگوها توی کشورمون کم
خیلی زیاد
نداره. الگوهایی که تو قلن، یعنی اینایی که اینا دارن معرفی میکنن جسارتا اینا سرابه، تو کوپایه هم نیستن اینا، واقعا تو
قلن. مقایسه بکنم با یکی مثل شهید حجاجی، اون استقامتی که اون به خرج میده تو چشمش هست، وقتی که دستگیر شده دارن میبرن اعدامش بکنن، اونقدر استحکام و استقامت داره. کجا اون چیزی که بچهای ما بندگان خدا توی این چهره های این قهرمان های کره ای دنبال میکنن از استقامت کجا؟
لذا این بحث رو اگر ما ببینیم و این نیاز نوجوانه که نوجوان لهله میزنه برای یه الگوی قشنگ که بهش معرفی کنیم، که شما یه نیمچه الگو هم که معرفی میکنیم، یعنی یه نیمچه معرفی میکنیم الگوهامون رو، چون واقعا هنوز ما ابراهیم هادی رو اونجوری که باید و شایسته هست معرفی نکردیم و ابراهیم هادی ها رو خب ببینیم چقدر به سمتش.
حالا اینجا خیلی ظرافت داره، معمولا وارد ظرافتاشو به نظرم بلد نیستن. یعنی مثلا اونجایی که میخوایم الگو معرفی بکنیم خیلی صاف مستقیم مثلا میگیم آقا مثلا ابراهیم هادی رو نگاه کن، از ابراهیم هادی یاد بگیر، یا این کتاب رو بگی بخون مثلا، گاهی حتی با یه تعبیر زننده ای مثلا بگی بخون آدم شو این کی بوده.
آره اون ظرافت ها رو متاسفانه دقت نمی کنیم که نوجوان رو اول مشتاقش کنیم، بعد کتاب رو بهش معرفی کنیم، بعد پیگیری کنیم، بعد بر اون تعریف میکنه اوزون خیر باشیم، ذوق کنیم، بعد بگیم اینو برای به دوستانش بده که در واقع این این در واقع تشویق و ترغیب بیشتر بشه. و
اول تشنگی.
بله.
اول تشنگی. مثلا چجوری تشنگی میتونن ایجاد کنن والده؟
اگر رسانه های ما بتونن در واقع وقتی که یه محصول رسانه‌ای میخواد ارائه بشه جنبه های مختلفش دیده بشه، یعنی از ساخت کلیپش دیده بشه، انیمیشنش دیده بشه، سرودش دیده بشه، نمیدونم کتابش دیده، همه با هم دیده بشه، خیلی کمک میکنه. من اخیرا دیدم که سراسیما داره در واقع برنامه‌هایی رو آماده میکنه که برای گروه کودک و نوجوان در خصوص منش و رفتار شهید ابراهیم هادی. خب کلیپ های مختصر کوتاه اینجوری که بچه‌ها بیشتر بصری هم هستن جذبشون میکنه. البته اجمالا به این شخصیت علاقه من شد، ما اون کتاب رو بدیم. جالبه اون کتاب ممکنه سلام بر ابراهیم بگیم حجمش زیاده، حجمای کوتاهش هم اومده، یعنی مختصرش هم کردن. و نوجوان رو وقتی کتاب رو بهش میدیم نمیدونم کتاب تعریف کنیم، یه بخشی رو بگیم. یکی از دوستان ما توی یکی از استانها ما رو برد توی کتاب فروشی. آیا رای منش اینقدر این آدم قشنگ در مورد این کتاب ها صحبت میکرد، توضیح میداد، من میگفت اینجوری من من نمیخواستم از اون کتاب فروشی بیام بیرون. و جالب اینجاست که یه میز چند تا میز خوشگلم با طرح سنتی آماده کرده بودن، دقیقا مثل میز سرو غذا کتاب سرو میشد، حلقش بود کتاب و خیلی فضا قشنگی بود. یعنی کتاب رو خودمونم جسارتا بدونیم چیه توش، اجمالاً یه دو تا نکته هم در مورد کتاب بگیم. من معمولا وقتی این کتاب به نوجوان رو معرفی میکنم که خب بچه این کتاب خوندن میگن نخون مگه میشه همچین کتابی رو؟ میگه چطور مگه آجا؟ میگم بابا این کتاب پرفروشترین کتاب تاریخ ایرانه، یعنی تابان هیچ کتابی رو تاریخ همچین اینقدر فروش نداشته. و اینکه نوجوان ها چقدر نوجوان نسبت به گروه همسالش علاقمند، نگاه میکنه، پیروی میکنه، این ویژگی بعدیه که باید مد نظرمون باشه. نوجوان به دنبال گروهه. چرا؟ چون گروهش هویت میده. حالا این گروه میخواد گروه بزهکار تو انگلستان باشه، که تو انگلستان یکی از معضلاتی که تو دوره نوجوانی دارن اینه که نوجوانهاشون جذب گروه های بزهکار نوجوان میشن. یا الان اخیرا تو کدوم کشور بود اینا جسارتا گروهی حمله میکنن به مغازه ها؟ انگلستان بود. بله جالبه، همون گروه های بزهکار دوره نوجوانی معضل اساسی شونه. چرا؟ چون نوجوان به دنبال هویته و گروه بهش چی میده؟
و چقدر توی BTS رو این کار کرد؟ بله. الان بچه‌ها نوجوان‌ها خودشون عضو گروه BTS می‌دونن، تعبیر آرمی استفاده می‌کنن، ارتش BTS،
ارتش BTS.
بعد چون خودش عضو اون گروه بزرگ می‌دونه،
احساس هویتی می‌کنه
و وظیفه خودش می‌دونه اونها رو مطرح کنه، دفاع کنه، اگر کسی مثلا نسبت به اونها بدگویی میکنه وایسه در مقابل
چه حجمه ای میکنن به اون فرد،
تولید محتوا میکنن برای معرفی این گروه ها و اینها. اینا همه به خاطر اینه که دست گذاشتن روی این همین دوباره خلأ نوجوان. دوست داره عضو یه گروهی باشه، خب چه گروهی جذاب تر از این که مثلا ما 100 میلیون جمعیت داریم که بی تی اس رو دنبال کننده و نماینده ما که گروه بی تی اس رفته تو سازمان ملل صحبت کرده، دعوتش کردن تو سازمان،
چه بهش هویت میده،
خیلی حس خوبی میده. بهترین، بزرگترین، نمیدونم جایگاه
تو جام جهانی قرار بوده دعوتش میکنن که حالا به علل اینا برای نرفتن. و بذار این بحث علاقمند به گروه، گروه همسال و کسب هویت از گروه یکی از خلاهای دوره
نوجوانیه
که اگر این رو خانواده‌ها بهش توجه نداشته باشند، خب اینو چیکارش کنیم؟ من روز به یکی از دوستان گفتم کجای متن ها که من دخترم تو دبیرستان فقط این تو کلاسشون چادریه، حساب کن 30 نفر 35 نفر یه مدلن، شما یه نفر
قطعاً جذب میشه دیگه.
فرض کن که شما آقا 30 نفر میخوان از در یه اتاق بیان بیرون، یه نفر میخواد بره داخل، میتونه بره داخل؟ نمیشه، خیلی کار سخته. یعنی خلاف جهت آب داریم ما نوجوان‌ها رو میگیم حرکت کن. آقا قوم ببین نوجوان بنده خدا نه باوراش ندارن، نه سفته، نه اونقدر توان داره. بله من همتی ممکنه مقاومت کنم، تازه خود ما هم یه جایی میگیم خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. این هم نوایی تو همه ما هست مگر افراد خاص. خب که اومدیم یه همه دنیا مقابل من بیستن، من میدونم به حق من پشت نمی کنم. ما همه کلیسه مامالی علیه السلام نیستن، این نوجوان بنده خدا تازه وارد این فضا شد. لذا نوجوان ها رو باید وصلشون کرد به حلقه های گروه همسال، همسو، همباور و هم اعتقاد. این کمک میکنه. که بتونن در مقابل این موج چیکار کنن؟ بیستن، مقاومت کنن. من مثالی که میزنم این عزیزان مالزیایی رو مثال میزنم تو حج. اینا چون جمعیت خیلی زیاده اینا گروهی میرن جلو. خب وقتی گروهی حرکت میکنن هر چی هم جمعیت مقابلشون باشه اون جمعیت رو میشکابن و میرن جلو. خب
لذا... یه خاطره ای آقای استادون آقای حاجای آبدینی میگفتن اینم بله. جالب بود، میگفتن من سالها میرفتم دانشگاه پزشکی، اونجا با دانشجوها جلسات و برنامه داشتم، فکر کنم گفتن حدودای مثلا سال 80 و اینها. بعد میگفتش که ایشون میگفتن دخترهایی که اونجا دانشجو بودن بعضا میمدن گلایه میکردن که آقا ما اینجا دیگه نمیتونیم استقامت بکنیم. یعنی توی جلساتی که داریم که باید بریم توی بیمارستان و باید بریم توی مثلا فضای آزمایشگاه اینها، ما رو وادار میکنن به اینکه مثلا لباسای آستین کوتاه باید بپوشیم که مثلا نظافت رعایت بشه، دستکش نباید دستمون بکنیم برای اینکه بعد کامل بتونیم لمس بکنیم و بسنجیم و بفهمیم چی به چیه. و میگفتن ایشون یه جوری شده بود که یکی از مثلا دخترها با اینکه ترم 7 بود یه ترم مونده بود تمام بکنه، گفت من دیگه نمیتونم ادامه بدم، اومد بیرون. بعد میگفت چند سال بعد من دوباره تو همون دانشگاه با یک جمعی از دخترها مواجه شدم که اینا یه گروه شده بودن، گفت 11 12 نفر بودن. بعد اومدن بهم گفتن که آقا ما 11 12 تا با هم دیگه انتخاب واحد میکنیم، با هم میریم سر کلاس، با هم میریم آزمایشگاه و همه جا اساتید ناچار شدن ما خودشون رو تنظیم بکنن، روی موازین خودمون پافشاری میکنیم، اونا هم که دارن خودشون تغییر میدن. وقتی گروه شد قدرت ایجاد میکنه، ولی وقتی تک بود جذب میشه، یا باید فرار کنه بیاد بیرون دیگه.
بله همینطوره. پس این بحث گروه طلبی و نیاز به گروه و جمع که نوجوان رو میبره به سمت گروه همسال، گروه های همسال، اگه این نیاز رو بهش توجه داشته باشیم قاعدتا نوجوان همون چی؟ بهتر در واقع
بعدا میره تو جمع همسانش، اونا هم این چیزها رو توشون عادیه دیگه، رواج پیدا میکنه، عمدتا از طریق رفیقا بهشون معرفی میشه. یعنی من باز دوباره زیاد دیدم والدین میگه که بچه من تو این فضا نبوده، رفتیم خونه مثلا دختر داییم، خیلی اونا رو دوست داره، اونا تو گوشیشون داشتن، این چند بار دیده، بعد کنجکاو شده، خودش دنبال کرده، گرفتار شد.
بله عمدتا از طریق همین در واقع دوستانی که معرفی میشن. بله. عمدتا طریق دوست. پس علل گرایش نوجوان ها تو این فضا اجمالاً
گفته شد،
گفته شد که این بخش آخر در واقع اون ویژگی های نوجوان و اینکه اون درک لازم ما نداریم، اما اونا قشنگ دارن نیاز نوجوان رو درک میکنن و برنامه دارن.
خب میخوایم این وارد راهکارها بشیم؟
خیلی خب بسم الله. فکر
من
میکنم
من یه مروری بکنم اگر موافق باشید خیلی کوتاه برای دوستانی که همراه ما هستن که بعد به این وارد راهکارها بشیم. صحبت سر این شد که آسیب‌هایی ایجاد کرده گرایش به گروه‌های BTS و سلبریتی‌های فضای مجازی که بعضی از آسیب‌های مهمترش آقای دکتر برامون توضیح دادن، از جمله سیالی جنسیت، از جمله شکل‌گیری هویت بر اساس ارزش‌های جامعه‌هایی که ما قبولشون نداریم، جامعه کره و ادیانی که اونها باش درگیر هستن، سوق دادن به سمت هیجان طلبی افراطی که بچه‌ها چیزهایی رو دارن تجربه می‌کنن که اصلاً گاهی عقلانی نیست این سطح از تجربه کردن و آسیب‌های غیر قابل جبرانی داره. بعد از این وارد علت‌ها و ریشه‌ها شدیم، چند علت بهش اشاره شد. علت اولی که بچه‌ها به این زمینه دارن گرایش پیدا می‌کنن خلأهایی که توی خانواده باهاش مواجه هستن، از جمله اینکه درک نمی‌شن، از جمله اینکه احترام نمی‌بینن، از جمله اینکه اون جایگاهی که باید داشته باشن ندارن توی خونه، تحقیر میشن، سرزنش میشن، درک نمیشن، همدلی نمیشن، نیازهای عاطفیشون تامین نمیشه، طرد میشن. این علت اول بود. علت دوم عدم درک والدین از ویژگی‌های نوجوانه. خب نوجوان نیاز به هیجان داره. اگر والدین این رو درک داشته باشن زمینه سالمی رو برای اینکه بچه‌ها هیجانشون رو بتونن تخلیه بکنن فراهم میکنن. حالا چند تا راهکارم دکتر فرمودن، یکی مثل این که داستان‌ها و رمان‌های رو در اختیار بچه‌ها بگذاریم که این هیجان رو میتونه خوب تأمین بکنه، مثل رمان‌هایی که در رابطه با دفاع مقدس نوشته شده. ورزش تا حد زیادی میتونه اینو تأمین بکنه. موسیقی‌های سالم، سرودهای سالم تا حد زیادی میتونه اینو تأمین بکنه. پس درک ویژگی‌های نوجوان که یکی از ویژگی‌های بحث هیجان طلبی میتونه کمک بکنه و درک نکردنش ریشه است. دومین چیزی که از ویژگی های نوجوان هست و والدین باز ممکنه بهش توجه نداشته باشن و زمینه میشه برای این آسیب، بحث الگو طلبی نوجوان. نوجوان دنبال یک الگوی یک خودش رو شبیه اون بکنه، از رو دست اون بفهمه باید چی کار بکنه، چه تیپی بزنه، چه حرفی بزنه، چه انتخاب هایی رو داشته باشه. اگر ما زود اقدام نکردیم، دیگران الگو معرفی میکنن، بچه ها رو به سمت خودشون سوق میدن. اگر ما اقدام کردیم، الگوهای خوبی رو مثل شهید ابراهیم و هادی و خیلی از شخصیت های ارزشمند، دانشمندن، شاعرن، شهیدن، عالمن، بزرگن، بالاخره تو کشور ما کم نداشتیم، معرفی کردیم، بچه ها مسون میمونن. و سومین ویژگی نوجوان توجه به گروه همسالانه. بچه ها تو این دوره خیلی به همسالانشون گرایش دارن، دوست دارن با همسالانشون رفت آمد داشته باشن و معمولا آسیب ها از همسالان سرایت میکنه. خب اینجاست که دوباره باز والدین باید خودشون زودتر اقدام بکنن، یک گروه همسالان سالمی رو برای فرزندشون فراهم بکنن، قبل از اینکه اون خودش بخواد توی فضای مدرسه و حقیقی این گروه رو دست و پا کنه و هر آسیبی ازشون بگیره. خب علت ها تمام شد. البته لابلای گفتگویی که در مورد علت ها کردیم، خیلی از راهکارها هم به نظر مطرح شد، ولی حالا مفصل تر اگه بخوایم به راهکارها بپردازیم و بعد از اینکه راهکارهای پیشگیری رو گفتیم بریم سراغ راهکارهای درمانی. یعنی یه سری والدین بالاخره حالا درک نداشته نسبت به این ماجرا و الان بچهش گرفتار شده، میگه الان که بچه من گرفتار شده باید چیکار کنم، الان که حجابش گذاشته کنار، الان که نماز دیگه نمیخونه. به نظرم روی این دومیه باید یه وقت قابل توجه تری داشته باشی. خب بریم سراغ راهکارهای پیشگیری. به نظرتون برای پیشگیری از این ماجرا چه کارهایی باید والدین انجام بدن؟
خب اگر اجازه بدید من این راهکارها رو که خدمتتون عرض میکنم، این توجه رو هم عزیزان داشته باشن که این راهکارها یه بخشش توی درمانم به کار میاد.
مشترک.
اولین نکته‌ای که برای نوجوان باید حتما بهش توجه کنیم اینه که نوجوان‌ها استدلال و دلیل و منطق براشون جذاب و قدرت مبتنی بر زور رو نمیپذیرند، اما قدرت مبتنی بر استدلال و دلیل و منطق پذیرششون براش بهتر و راحت تر. از تو درمان هم میگیم به هیچ وجه از اون در واقع زور استفاده نشود مگر اینکه شما قبلش این رو قانون کنی. قانون هم توش زور هست دیگه، درسته؟ اجبار هست. از این بحث اجباره که این مطرح میکنن که آقا نمیدونم حجاب اجباری، یه مقالطه توش هست. اجباری که کنارش استدلال و دلیل و منطق باشه میشه قانون، و اتفاقا این اجبار که استدلال داره و قانون هست خیلی هم خوبه. پس دقیق ترش اینه که بگیم حجاب قانونی نه حجاب اجباری. پس آگاهی بخشی و ارائه استدلال و دلیل و منطق نوجوان خیلی کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی نوجوان هامون قبل از اینکه وارد این فضا بشیم نسبت به این فضا بهشون آگاهی لازم رو بدیم که نوجوان ذهنش جهتدار شده باشد که دیگران به راحتی ذهنش رو جهت ندهند. پس ابتدا آگاهی بخشیه که لازمش اینه که خود خانواده نسبت به آسیب های پیش روی نوجوانشون آگاهی لازم رو داشته باشن. آقا من همتی با پسرم صحبت کنم که مثلا آقا محمد حسین پسر گلم، شما الان داری وارد فضا نوجوانی میشی، نوجوانی یه ویژگی‌هایی داره، یه نیازهایی داره، یه آسیب‌هایی داره. یکی از آسیب‌های عصر ما که پیش روی شما هستش مثلا بحث چی؟ بازی‌های کامپیوتریه. خب دختر گلم یکی از آسیب‌ها بحث BTS ها هستش که
قبل از اینکه وابسته بشه مطرح کن.
بله.
اون موقع که وابسته شده دیگه تو کتش نمیره.
آره اون موقع کار سخته دیگه.
ولی الان وقتی خودمون پیش دستی میکنیم، اصلا گروه BTS رو میشناسی، میدونی چه خبره، تو جمع بچه های دور و برت کسی در مورد این صحبتی کرده، بعد همراهش میشیم با هم دیگه میریم تحقیق میکنیم، دوتا متن میخونیم با هم دیگه، گفتگو میکنیم، آسیب هاشو میبینیم، کسایی که گرفتارش هستن الان چه حال هوایی دارن میخونیم. اتفاقا من دیروز با یه جمعی از گفتم مادرها صحبت میکردم و معلمین، اون همینو میگفتن. یه مادر میگفتش که دختر من 9 سالش بود اومد توی خونه مطرح کرد، دیدم یه حرکت های موزونی انجام داره، گفتم چه خبره، معلوم شد مثلا یه کلیپی دیده. بعدا متوجه شدم که آره توی مدرسه یه جایی این گروه BTS بهش معرفی شده.
بله.
اصلا گارد نگرفتم، باش همراه شدم، با هم دیگه رفتیم در مورد این موضوع تحقیق کردن، تو اینترنت خوندیم.
بله.
بعد خودش حالش بد شد. گفت دیگه اون دیگه دوست نرم ادامه بدم.
خیلی این خیلی کمک میکنه. من یادم اون رو تو جمع دخترای نوجوان که نشسته بودیم تو مقاطع مختلف بودن، یکیشون مثلا تازه دیپلم گرفته بود، یکیشون تازه کلاس ششم بود میخواست وارد هفتم بشه. ما در قبل جلسه من گفتم اگه بشه مثلا در مورد این BTS های دختر من اخیرا علاقه مند شده، گفتم باش. یه تو جلسه ما اسما رو میپرسیم، آشنا میشیم، متوجه شدم کدوم یکی از نوجوان ها مد نظر مادر بوده و دختر و مادر بزرگوار کدومشون هستن. من مستقیم نگفتم BTS ها فلان فلان مشکلات رو دارن، ویژگی های نوجوان، علایق دوره نوجوانی، و یکی از نوجوان ها یه گره داد سمت موسیقی، ما سرنخو گرفتیم کشیدیم و توش BTS در اومد. خب و گفتم حالا تجربیاتتون رو بگید، کیا درگیرن، کیا علاقه مندن، یه جور کنم بگفتن. جالبه یکی از نوجوان ها که تو پایان دوره نوجوانی بود و دیپلم داشت میگرفت کجا ایمتی، من به شدت تو اوایل نوجوانی درگیرش شدم، در حدی که ما رفتیم جلو رفتیم جلو تا اونجایی که من تو حرم امام حسین علیه السلام یه لحظه به خودم توجه کردم، دم نشستم دارم این فیلم BTS ها رو تو گوشی نگاه میکنم. گفت اینقدر حالم بچه، گفتم اینجا همچین جایی بعد این BTS، و گذاشتم کنار و از آسیب هایی که دیده بود گفت. خب یه وقت من همتی میام آسیب رو میگم، میان آقا این جهتگیری خدمت به خود طلبه هاست که میخوان همه رو به زور ببرم بهشت. خب یه وقت نه، خود نوجوان که آسیب دیده میاد این رو میگه. من به پدرهایی که میگم میخوایم به بچه هاتون آگاهی بدید، آقا میخوایم فرزندت وارد فضا اعتیاد نشه، وارد فضا سیگار نشه، وارد خیلی از آسیب ها نشه، خوبه فرزند ما این آسیب ها رو ببینه. قدیما من یادمه تو بیمارستان که پدر مجروح بود میمدن عیادت، دیگه اون سنت نیست، الان فقط اون اقوامون از باب اجرا اجبار و اکراه بعضی میرن. عیادت از بیمار خیلی خوبه. پدری که خود فرزندشون در مقابل سیگار مسموم کنه بعد بچه رو ببره کجا؟ ببره خدمت شما عرض بشود که اون بخش تخصصی بیماریان بیماران ریوی. یعنی وقتی که نوجوان میاد میبینه این اکسیژن تا ته بازه و این بزرگوار که سرطان ریه گرفته داره با چه مشقتی میخواد نفس بکشه، این عمرن دیگه سمت چی بره؟ سمت سیگار بره. از آسیب ها رو نوجوان اگه قراره بهش آگاهی بدیم خیلی خوبه که این عینی باشه، ملموس باشه، کسی باشه که خودش درگیره این مسئله شده اون بخواد به نوجوان ما بگه، و البته مطالعه و تحقیق هم خیلی کمک کننده است و کمک میکنه. این اولین گامه. خود آگاهی تو درمان، بله تو پیشگیری، یعنی درمان اولی ما سه سطح درمان داریم دیگه، پیشگیری، درمان و خدمت درمان ثانویه هم میشه توان بخشی. درمان اولیه، درمان ثانویه، درمان توان بخشی و یا بگیم درمان سطح سوم. خب پس پیشگیری بخشش تو آگاهی بخشیه، اما راهکار دوم پیشگیرانه جالب تو صحبت هامون هم ضمناً ما داشتیم، توجه به نیازهای دوره نوجوانی. آقا خداوند متعال نیاز و حس زیبای شناختی رو تو نوجوان قوی تر قرار داده نسبت به من و شمای بزرگ سال. لذا ما میبینیم اهل بیت به این نکته توجه داشتن. وقتی امام علی میخواد لباس بخره، اون نوع رو برای کی میخره؟ برای نوجوان میخره. یعنی به این نیاز نوجوان توجه میکردن. لذا نیاز به هیجان طلبی، نیاز به محبت، نیاز به احترام، نیازهای عاطفی، اون در واقع جمع گروه گرایی، علاقه به گروه رو بهش توجه کنیم که ما خودمون این نیازها رو برآورده کنیم که نوجوان نخواد دست به کار بشه و دیگران با شیوه غلط بخوان این نیاز رو براش در واقع تغذیه و خوراک فراهم کنن. راهکار سوم پیشگیرانه تقویت باورهای دینیه. خب باورهای دینی عزیزان یکی از مهمترین راهکارها برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از همه آسیب‌ها. وقتی شما فرد رو باورمند و هدفمند بار آوردی، آقا این تو مسیر مسابقه میخواد برسه به خط پایان، دیگه اون دستفروشای اطراف مسابقه اینو درگیر، شما هر دستفروشی هم اونجا باشه کسی که هدفش اینه که برسه به چی؟ به خط پایان، مشغول نمیشه و انگیزه داره. اما اگر شما اون باورها رو، اون تعهدات اصلی رو تو نوجوان ایجاد نکردی، بله نوجوان ان نفس الم تشغله شغلک، نفس رو اگر مشغول نکنی به اون اهداف اساسی، تو رو به امور دیگه چیکار میکنه؟ مشغول میکنه. و تقویت باورهای دینی خیلی مهمه که ما نوجوان رو باورمند بار بیاریم. که خود اون رو باورسازی یه بحث بسیار مفصلیه که تو این مختصر نمیخوام بهش بپردازیم.
طبیعتا ما داریم اینجا سرفصله ها رو میگیم دیگه. والدینی که واقعا حساسن روی بچه هاشون خودشون باید اینا رو دنبال کنن. این که آقا من حالا نیازهای نوجوان چی هست، هر کدوم اینا چجوری تامین بکنم دیگه نمیشه توی نیم ساعت توضیح داد. دوره مجزا میطلبه، لازم براش طرف مطالعه بکنه، مشاوره بره، یا همین تربیت باورها اینطور که میفرمایید استدلال و منطق صحبت کردن. خب والدین باید کل خودشون وقت بگذارن اصلا بشناسن این گروه رو.
آقا استدلال دو سویه به چه صورته؟ شما پای استدلال بیاری، استدلال دو سویه یک شیوه خیلی جالب و جذاب برای استدلاله. خب اینو والدین بدونن غایتا خیلی بهشون کمک میکنه.
یعنی طبیعتا والدینی که دارین همراهی میکنید با ما به این گزارش اکتفا نکنید، اینا یه سرنخ‌هایی به شما میده که شما باید خودتون برید روی این زمینه کار کنید که انشالله بتونید پیشگیری کنید.
بله و البته یه پیشگیری، این آقای لیپمن تو دانشگاه بعد از اختشاشاتی که اتفاق افتاد، بله اینجا میشه اعتراض، اونجا میشه اختشاش، خیلی جالبه. یعنی اگه اونجا نوجوان‌ها کاری بکنن و جوان‌ها میشه اختشاش، اما اینجا هر کاری بکنن آدم هم بکشن، نمون اعتراضه،
اعتراض مدنی
بیشتر از اعتراض نیست. خب ایشون دید آقا دانشجو اومدن نشستن سر یه میز دارن با این مسئول دانشگاه صحبت میکنن، اما این دانشجو دو تاشون 5 تاست، 4 تا نیست. گفت آقا چرا اینا اینجوریان؟ بعد اومد بررسی کرد نایل لیپمن، دید آقا اینها بلد نیستن چطور فکر کنن، تفکر کنن، عقلانیت درست شکل نگرفت. لذا اومد بحث فبک رو مطرح کرد، فلسفه برای کودکان. خب فلسفه برای کودک در واقع آموزش تفکر به کودکان و نوجوانانه. ما عزیزان باید تفکر رو تو بچه هامون رشد بدیم. بعضی از بچه ها اهل عقلانیت نیستند. جالبه اون روز به نوجوان میگم ویژگی های مثبت تو بگو، میگه بیمنطق. گفتم بیمنطقی مثبت؟ گو بله آقا از آنم منطق نشه هر جور که، یعنی چی؟ این چه مدله؟ نوجوان باید علی فکر بار بیاد. بیعصابی، گو جا این بیعصابی ویژگی مثبت منه، من بیعصابم، اعصاب ندارم، بیمنطقم. خب این که پس اگه ما نوجوان رو اهل تفکر و اندیشه، لازمش اینه که مدل و سبک والدگری اون سبک مقتدرانه باشه. ویژگی سبک مقتدرانه چیه؟ اینه که پدر مادر وقتی که صحبت میکنن لعنه میارن، لا تشرک بالله لعنه. لقمان و فرزندش چطور صحبت میکرد؟ هر جا حرفی میزد یه دلیل بعدش، آقا این کارو نکن به این دلیل. بس دلیل داشته باشیم تو گفتگو و صحبتمون با فرزندمون که فرزندمون اهل چی بار بیاد؟ استدلال، منطق، عقلانیت.
حتی میشه گاهی دلیل ها رو از خودشون خواست، یعنی ازش بپرسیم به نظر چرا من این حرفو بهت دادم، چرا این ازت خواستم، چرا با این مخالفت کردم. شو وقتی یک طرفم پدر مادر هی دلیل میگن دلیل میگن، بچه احساس میکنه که بستنش به باد نصیحت، اتفاقا گوشاشو میبنده. ولی اونجایی که پدر مادر شیوه گفتگو بلدن، تو گفتگو به استدلال میرسونن فرزند رو، فکرشو درگیر میکنن، اینجا پذیرش فراهم‌تر شده.
بله نکنم اون روز مادر اومده بیا جایی نوجوان فرزند من به جایی این که بگه چشم، میگه
چرا
گفتم اون رو پلاتا بنداز باره، این که خیلی خوبه. نوجوان میگه چرا، چرا. اصلا فبک دو تا ابزار داره برای رشد تفکر، یک داستان، دو سوال. و جالب اینجاست که تو قرآن ما بیش از 800 بار ادات استفهام داریم، یعنی خدا میگه چرا چرا چرا. چون وقتی گفتی چرا طرف چیکار میکنه؟ فکر میکنه، درسته؟ چرا کلید راه انداختن فکره، در فکر رو چرا باز میکنه.
چون درد سرساز میشه برای والدین، والدین معمولا خوششون نمیاد. والدین یه بچه مطیع، بره، هر چی میگن قبول کنه و حواسشون نیستش که این بچه‌ای که اینجوری مطیع بار اومد تو فضای امروز آسیب بیشتری میبینه.
بله اگه بره بود بعدن یکی دیگه چوبونش میشه، الان شما یه روز یکی دیگه یه دونه به خودش میبره. آره نه بچه‌هامون رو اتفاقا قالتاق بار بیاریم.
خیلی
جالب. چرا بار بیاریم؟ تمامی که بتونه خودش حرفشو بزنه، از حق خودش دفاع کنه. بچه منفعل به درد
راحت حرف تو کتش نره.
بله. اعتماد به نفس داشته باشه. بگه چرا؟
توی درمانم به نظر موثر نیست. یعنی یه وقتی شما با یه آدم آسیب دیده مواجهی که اهل منطق و فکره، یه وقتی با یه آدم آسیب دیده مواجهی که سطحی، بی سواد، از این شاخه به اون شاخه میپره، اصلا بلد نیست فکر کنه، هر چی بهش میگه یه چیز دیگه میگه. تو درمان هم بیشتر به این بچه ها میشه کمک کرد.
اصلا یه جایی نوجوان اومد تو اتاق مشاوره با یه هزار یک امید، این بنده خدا صحبت های ما از رادیو شنیده بود خیلی، مثلا فکر میکنه الان بیاد من میخوام دستی بکشم یه معجزه خوب بشه بره، تهران اومده بودن. بعد از جلسه به این مادر گفتم شرمنده از من کاری بر نمیاد برای نوجوانی شما. اون آقا به خدا من فقط اون گفتم با اون من چیکار کنم آخه این دستگیره نداره من برم بالا. آقا صخره نوردم اگه از اینجا میخواد بره بالا اگه صاف صاف باشه اینا یه چیزی باشه دست بگیره. گفتم این بچه شما به شدت بی ادبه. روایت داریم ادب و عقل با هم قرینن، وقتی که بی ادب شد عقلم میره. این بچه بی ادبی و بی نتیجش میشه و عقلانیت پایین به شدت توش قوی بود. خب کسی که عقلانیت توش نباشه شما هر چی هم بگی، یه بنده خدای مثال میزنن، یه بنده خداش از یه جایی رد میشد که دیده یکی دلاشو داره آب میخوره، چینه دیگه گفت آقا اینجا آب نخور عقل چی میشه کم میشه. این نگاه کرد گفت عقل چیه؟ اون بنده خدا گفت تو بخور. خب البته نباشه اینجوریه، مثلا این عقلانی این تفکر انصافا پدر مادرای بزرگوار مربیا فقط یه ویژگی رو تو نوجوان و بچه از کودکی ایجاد کنن، اونم تفکر دیگه. این دستگیره داره میشه باش بری بالا، بالاخره با استدلال میتونی چی وارد گفتگو باش بشی کارو پیش ببری. اما این هیچ استدلال و هیچ منطقی نداره، اینو چیکارش می‌کنیم؟ خیلی کار سخت میشه. پس تقویت و رشد
عقلانیت
که چرا رو هم گفتیم یکی از کلیدهاش چرای داستانم خیلی مهمه، کمک میکنه. داستان ما رو به فکر با میداره، داستان کلیدهای آماده یکی تو زندگی با اون در واقع
اگه بتونن خواستن تو داستان سوال طرح بکنن، یه جایی داستان توقف بدن بگن خب تو تو این موقعیت قوی چی کار میکنی؟ فکر میکنی چطور پیش میره؟
داستان در واقع موقعیتیه که راه حلش هم همراهش میشه یه کلید. بعدم تو زندگی همچون موقعیتی برام پیش اومد سریع از همون کلیده چی کار میکنی؟
استفاده
میکنی. داستانه آموزنده البته ها، داستانه آموزنده. این داستانک ها بعضا خیلی قشنگه، حالا فرصت نیست واردش بشیم. نکته بعدی این که بچه ها رو
این مهمه که به نظر من دکتر رو داستان صحبت کنن والدین. یعنی بعضا باز دوباره والدین زیاد داریم که داستان میگه، میگه من هر شب بر بچه‌ام دارم قصه میخونم. کافی نیست. قصه خوندن اطلاعات و دانش رو افزایش میده ولی قوه تفکر رو خیلی تقویت نمیکنه. قوه تفکر تو چالش و مسئله رشد پیدا میکنه. تو داستان رو بعد روش حرف بزنی، داستان رو تعریف کردی، دو تا سوال توش در بیار، بگو مثلا این اردکه چرا این کارو کرد، چرا این بلا سرش اومد، تو جای اون خرسه بودی چیکار میکردی. تو این طرح سوالا و گفتگوها اون موقع بچه اهل فکر بار میاد.
خب نکته بعدی بحث عاقبت اندیشیه. تو بحث یعنی میگیم توقف تفکر عمل، تکنیک توقف تفکر عمل، یعنی بچه ها رو عاقبت اندیش بار بیاریم. اینکه به پیامدهای رفتارها توجه داشته باشن این خیلی کمک میکنه. توجه به پیامد اینم در واقع عاقبت اندیشی هم
چطوری میشه؟ الان مثلا من یه بچه 5 ساله دارم میخوام عاقبت اندیش بارش بیارم چیکار باید بکنم؟
همون ابزاری که گفتیم، سوال. به نظرت بود اگه این کار رو کنیم چه اتفاقی میفته؟ زنی بچه فکر کنه به اتفاقی که
اصلا توجه کنه به اینکه آقا بله. یه 2 ساعت بعدش هم در نظر بگیر.
توقف، تفکر، عمل. فکر کنیم، ما تو روایتتون تدبر عاقبت اندیشی ازش یاد شده. اهل تدبر باشیم، تدبر باشیم. یا مثلا اتفاقاتی که میفته چی شد که این اتفاق برای این آدم افتاد؟ یه وقت ما خودمون در واقع تو موقعیت می‌وقت نه از تجارب دیگران استفاده می‌کنیم. و نکته بعدی پر کردن اوقات فراغت نوجوان. آقا این عنوان پیشگیری تو همه آسیب‌های اجتماعی، این فقط برای این آسیب هم نیست.
درسته.
آقا نوجوان اگرچه زمانش رو پر نکنیم گفتیم خودش پر میکنه، اونم با آسیب پر میکنه. ما یه استاد داشتیم آقا اگر شما بیکارید تو خونه آجرها رو از این بریز اون بر خونه حیات
بهتر است.
از اون بریز. من تو دوره نوجوانی بودم خدای این استاد اخلاق واقعا چیه دارین میگه؟ ملت اگه بیکارن چه کاری آقا؟ و دیدم نه، حرف حسابه، از باب اینکه میخواد بگه اگه بیکاری نذار بیکار باشی، چون بیکاری چی میاره؟ آسیب میاره، مفسده میاره. ان نفس الم تشغلهو شغلک. به نظر اینجا نگه داریم یه روایت خوشگل من اینجا داشتم، امیدوارم که پیداش کنم این روایت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما روایت داریم القلب الفارق یبحث عن السوء، خیلی روایت قشنگه،
خیلی جالب.
میگه اون قلب فارغ جستجو میکنه از چی؟ از سو، از بدی، یعنی به دنبال بدی میره. لذا ما توی روایاتمون چیزی به عنوان اوقات فراغت نداریم.
فضا فرقت فنسب،
بله قرآن میگه فضا فرقت فنسب. یا پیامبر خدا هر جوانی رو که میدیدن پرسیدن کار چیه؟ این گفت بیکارم، گفت سقط هم من عینیه چشم افتادی. لذا حتما تو دوره نوجوانی برای فرزندانمون مشغله درست کنیم،
مخصوصا که الان داره تابستون میرسه.
تابستون بله،
مدرسه ها تعطیله. من جالب بود توی صحبتایی که با والدین داشتم، یه تعداد قابل توجهشون میگفتن این آسیب از کی شروع شد؟ از اون دو سالی که کرونا شد.
بله بله.
چرا؟ چون میگو بچه ها خیلی بیکار بودن، یک دو خیلی تو فضای مجازی بوده. بچه که خیلی بیکار بود گوشی هم دم دستش بود آسیبه.
همینطوره.
لذا باید مشغولیت به قول شما هر جوری هم شده، ولی اینکه مشغولیت اونقدر مفید نباشه. گاهی به در مادر مثلا همه به فکر مفید بودن، حالا مثلا رفتیم اونجا چقدر بد دادن آخر تابستون، چند تومن گیرت میاد، مثلا این کارا رو کردی، مثلا اینو میتونی بری بفروشی، فکر می‌کنی کسی از تو می‌خره، بابا اصلا مهم نیست کسی بخره ازش، تو مثلا این دستکلیدو درست بکنی فقط مشغول باشه.
بله گفتید که میفروشه میخره، یادش بخیر شانسیه که تابستون میفروختیم.
بله
زمان ما زیاد بود.
بله
من خودم یادم هم شانسی میفروختیم هم فرفره میفروختیم. شاید این فرفره شما یادتون نیاد، یه فرفره هایی بود، یه پره بود، نه یه پره بود با یه میله، میله هایی که شبیه این چیزای شکلات بود، این چوبای شکلات بود. اینا رو سر هم دیگه میکردی بعد اینجوری میزدی میرفت هوا. من یادم اون زمان ما این تازه اومده بود و تابستون اینا رو میفروختیم، چیزی دست ما نمیومد، نه اون شانسی چیزی به ما میداد، یعنی پول خود جعبه شانسی هم در نمیومد. خب نه اون فرفره، اما این که مشغول بودیم تو دوره
که تو کوچه میشستیم دست فروشی میکردیم، بعد کسی نمیاد از اون بخره، نهایتاً بابام یکی دو تا چیز میخرید، آخرش هم خودم داداشم میخوردیم، خودم آخر خوراکی رو میخوردیم، ولی همین ما رو مشغول میکرد. یعنی برنامه ریزی میکردیم، یه روز میرفتیم فروشگاه جنسا رو میدیدیم میخریدیم میومدیم، بعد کلی لیست قیمت درست میکردیم، یه کارتون برمی داشتیم اینا رو توش بچینیم، بعد کجای محله بشینیم که رفت آمد داشته باشه. همه اینا اینجوری بود، ولی آخرش هم همه رو خودمون می‌خوردیم.
خیلی هم خوب.
مشغولیت مهم بود.
هم مشغولیت بود، البته خیلی فواید داشت، اما حداقلش چی بود؟ کف کفش مشغولیت.
آره. والا تعامل اقتصادی یاد می‌گرفتی،
رابطه یاد می‌گرفتی، تلاش پشت و کار یاد می‌گرفتی که تنبلی نکنه. خیلی. و البته تو دوران دیگه دبیرستان کارمون جدی شده بود دیگه. یعنی هم شما هم بنده صافکاری رفتم، سیم کشی ساختمون رفتم، دیگه خدمت شما عرض بشه، بعد جامدسازی کار کردم. و اینها بعدا تو زندگی به کارمون اومد. یعنی همین بحث مثلا سیم کشی ساختمان و برق در واقع ساختمان خیلی هم تو زندگی فردی ما هم بالاخره مثلا حواسمون بچه‌ها باشه بیکار
نباشن.
که اگه بیکار باشن میخوام برن سراغ رسانه و فضای
مجازی.
و این نکته هم اینجا مهمه به عنوان پیشگیری. عزیزان کی گفته باید به نوجوان اعتماد کرد؟ که نوجوان میره از این ابزار استفاده میکنه، بابا به من اعتماد نداری؟ پدر مادرای بزرگ با مربیای گرامی به نوجوان بگید نه تنها به تو اعتماد ندارم، من به خودم هم 100% اعتماد ندارم. چرا؟ ان نفس ما آیه قرآن دیگه، ان نفس لعمارتون به سو. آقا نفس امر به سو بدی میکنه.
میتونن اینجوری بگن که مثلا به این معنا که تو عمدن بخوای بری دنبال کار خلافی، نه من به تو اعتماد دارم، تو عمدن نمیری دنبال کار خلافی، ولی به این معنا که وسوسه‌ای به وجود نمیاد، شیطان تو رو گول نمیزنه، من اصلا به خودم مطمئن نیست.
این تلطیف شده صحبت من بود. بله آه. اما اگه با نوجوان گرم و صمیمی هستن رو به همین راحتی که من گفتم بگید. من به نوجوان خودم گفتم، گفتم نگاه کن بابا جان، من به خودم هم 100% اعتماد ندارم، شما هم به خودت 100% اعتماد نکن، اصلا اشتباه است. و ما روایت داریم همه محبتت رو به طرف مقابلت بده، اما همه اعتمادت رو نده. نظارت و کنترل وظیفه من پدر و مادره. و همونطور که تو کودکی وقتی تو حرم میرفتی یه برمیگشتی میدیدی ما داریم نگاهت میکنیم با دل پرس میرفتی جلو، الانم این نگاه من و نظارت من کمک میکنه که شما چی؟ خدای نکرده درگیر آسیب نشی. نظارت مادر روی من، من رو حفظ میکنه. نظارت من روی مادر، یعنی زوجه نسبت هم همون مثلا هم دیگه نظارت داشته باشیم. کلکم را و کلکم مسئول، درسته همه ما مسئول هستیم. لذا این اعتماد رو لطفا نکنید. بعد جور آف خانواده ها تو این زمین آسیب دیدن، یعنی نوجوان رفته تو گروه های همجنس باز شده، نوجوان رفتن هم سراغ 1001 آسیب و پدر مادر اصلا رویشون هم خبر و الان که رفتن مثلا تازه رمزگشایی کردن و این گوشی رو باز کردن، نوجوان طلب کاره که شما چرا وارد حریم خصوصی من شدید. خب لذا از ابتدا تکلیفمون رو با این رسانه و فضای مجازی مشخص کنیم. نوجوان نباید خدمتش بدون نظارت و کنترل تو فضای مجازی رها بشه، این اقیانوس یه وقت نوجوانمون توش غرق میشه یا درگیر در واقع کوسه میشه و ما خبر نداریم. یعنی همین آسیبایی که متاسفانه داریم میبینیم که نهایتش من مورد خودکشی هم تو اتاق مشاوره داشتم. آخه بابا تو چه حسابی بچه رو تو این در واقع اقیانوس رهاش کردید؟ رفته خدمت شما باید بشود که از نهنگ آبی که این مدت با بند تناب این بند شلوارای با اون گفته بودن که خود باید دار بزنی، خودش نوجوان دار زده بود با میله بالفیکس تو خونه. لذا مدیریت رسانه و فضای مجازی و نظارت و کنترل، پیشبینی پیشگیری، پیشبینی پیشگیری، اینا که داریم میگیم از باب پیشبینی عزیزان که خدای نکرده بچه‌ها درگیر آسیب نشن. پس حتما باید پیشبینی پیشگیری رو ما داشته باشیم تو این فضا با نظارت و کنترل. خب و نکته پایانی تو بحث راهکارهای پیشگیرانه اینه که بچه‌هامون رو رو عزت نفس و اعتماد به نفسشون کار کنیم. هرچی نوجوان من اعتماد به نفسش بیشتر باشه، هم نواییش کمتره، یعنی کمتر از گروه همسالش. گفتیم یه بخشی تأثیرات گروه همسال دیگه، درسته؟ وقتی نوجوان اعتماد به نفس بالا داره تحت تأثیر گفتهای گروه همسالش قرار نمیگیرد. تحقیقات نشون داده اونهایی که اعتماد به نفس بالاتری دارند هم نوایی کمتری دارن، یعنی کمتر همرنگ گروه و جماعت میشن. خودش فکر میکنه، خودش انتخاب میکنه. اون روز نوجوان اومده، مادر اومده میگه جای متی تو کلاس همه یه بخشی از کتاب رو پاره کردن. حالا بذارید بگم نه نگم، حالا نام بد میکنه. خب کلیشو میگم، اون گفت نوجوان من اون سفر رو پاره نکرده بود. گفت بود من چرا باید پاره کنم؟ فکر کرده بود. خب نوجوانی که اعتماد به نفس بالا داره خودش تصمیم میگیره،
چون خودش قبول داره دیگه.
گفته بود اگه من خودم، یعنی گفتن چه پاره نمیکنم، من میرم فکر میکنم، بررسی میکنم، اگه واقعا به این جنبندی رسیدم که باید این سفر رو پاره کنم، منم پاره میکنم. اما اونجا تو کلاس پاره نکرد،
چون شما میگید نمیکنه.
آره. بعد اومده بود از مامان بابا پرسید مامان من میخوام این سفر رو پاره کنم، این آدم چه جوریه، من میخوام ازش تحقیق کنم. اول به این نوجوان، یعنی همرنگ نشده بود، چیکار کرده بود؟ فکر کرده بود. کسی که اعتماد به نفس داره، ثبات شخصیت داره، به راحتی هم نوایی نمی کند. خب پس این بحث اعتماد به نفس از باب این که نوجوان ما از باب این کاسه آشو دستش نگیره اونم را بیفته.
آره. خب اینا راهکارهای پیشگیری بود که بخشش گفتی تو درمانم به کار میاد.
آره.
حالا اگر تو درمان نکات خاص خودش هست، اگر مادری پدری الان با بچه‌ای درگیره که تو این فضا زیاده و احتمالاً چند بارم تذکر دادن خواستن مانع بشن، اونم واکنش نشون داده، حتی دفاع کرده، چه بس الان رابطه خراب شده.
بله.
یعنی یه فاصله ایجاد شده، این مادر با چشم گریون اومده میگه من چیکار کنم با این بچه.
احسن. من توصیه‌ام اینه که خود پدر و مادر مستقل وارد نشن، چون نمیتونن و هم رابطه تخریب میشه. بعد من مشاوره با اون قوه استدلالی که دارم تو این زمینه وارد این فضا میشم. اگر تازه نوجوانم کدورت یا ناراحتی هم پیش بیاد از منه، میگه و پدر مادرم اینجا میتونن مدعی باشن. آقا من نمیگم، اینو مشاوره داره میگه با توجه به آسیبایی که تو اتاق مشاوره دیده. خب پس ترجیحاً خودشون وارد نشن، از فضای مشاوره استفاده کنن و کمک بگیرند که یه سیر منطقی رو مشاور و مشاورم زرنگ جسارتن. یعنی اون روز پدر مادر اومدن، دختر وارد رابطه با جنس مخالف شده، من بعد از 3 جلسه خودم در آوردم. پدر مادرم فهمیده بودن، حتی به روی نوجوانشون هم نیورده بودن، نوجوان آورده بودن. بعد ما تو فضای علایق رفتیم و تو فضای رسانه، خب تو فضای مجازی چی کار میکنی؟ خب به چیزایی هم هست چه خبر؟ آره های دکتر رو بین خودمون باشه، متاسفانه یه مدت چی؟
دفاعتی
داره. آسیب هایی که ما گفتیم خودش گفت بله منم درگیر آسیب
هست
شدم. این مستقیم نهت میگیم تو با مثلا وقتی که نوجوان اعتماد کرد و اون تجربه و دانش مشاور رو دید و مشاورم با اون تبحر وارد شد، خیلی راحت تر میتونیم کمکش کنیم که چی؟ این مسئله، تا اینکه پدر مادر بخوان وارد درگیر نوجوانی دوره استقلال طلبیه و استقلال میطلبه که نوجوان لجبازی بکند. از اگه پدر مادر بخوان وارد بشن، خیلی از وقتا نوجوان میفته رو دنده لج اتفاقا و کار رو سخت میکنه. والدین بزرگوار این رو از ما بپذیرن که اجازه بدیم درمان تو اتاق مشاوره اتفاق بیفته، و چون یک پدر مادر وارد میشن، به جای اینکه ابروش رو درست کنن میدارن چشم رو هم کور میکنن. اگر احیانا دیدید که فرزندتون درگیره و یه فردی که توی این زمینه تخصص داره مشورت بگیرید، چون نکنید کل و شیئن به حسب هر کسی رو به مقتضای خودش باید وارد فضای درمان بشیم. یه الگوی ثابت برای همه نداریم.
خب الان مشکل این والده اینه که ما بچه‌مون نمیاد مشاوره، چون خودش که صاحب ایراد مشکل نمیدونه، میگه شما برید مشاوره.
خب ما یه لطایف الهی داریم برای اینکه نوجوان بیاد مشاوره دیگه، مشاوره تحصیلی. شخصیت شناسی جذاب هم هست. اخیرا نوجوان ها همه شدن به این تست های چی؟ خدمت شما روان شناختی، من جمله تست شخصیت مایرز اسمش هم نمیدونن، میگن MBTI. بله. و توی این فضا علاقه مند هستن. پس با این بهانه ها میتونیم نوجوان رو چکار کنیم؟ بیاریم تو فضای مشاوره و بعد بریم سراغ در واقع حالا اون دغدغه هایی که خانواده ها دارن و میخوان برطرف بشه. البته تو بحث درمان ما قطعا بحث تدریج رو داریم. تو بحث درمان ما بحث در واقع اون رابطه مشاور و مراجع رو داریم که باید مبتنی بر اعتماد اخلاقی و اعتماد علمی باشد. تو بحث درمان قطعا ما از آگاهی بخشی استفاده میکنیم. تو بحث درمان قطعا از مدیریت و اوقات فراغت نوجوان استفاده میکنیم. تو بحث درمان قطعا ما میره روی در واقع تقویت سلف و عزت نفس نوجوان. این اتفاقاتی که تو اتاق مشاوره میفته، گفتم تو راهکار پیشگیرانه ما یه بخشش رو تو درمان هم چه ازش استفاده میکنیم، که مجموعه اینها انشالله کمک میکنه که نوجوان ها از این بحران
نجات
به سلامت عبور کنن. و انصافا یه بحرانیه. و آقای رحمانش، الان من و شما داریم صحبت میکنیم، خیلی از خانواده ها واقعا هنوز برایشون اهمیت این موضوع روشن نشد. من قبل از اختشاشات احساس اختشاش رو میکردم، یعنی کاملا معلوم بود که نوجوان ها دارن منفجر میشن، و دیدیم که انفجارش رو تو اختشاشات نشون دادن. لذا این BTS ها هم جسارتا این طرف داشت دوزی میکرد، گفتن داری چیکار میکنم؟ دارم ساز میزنم. گفتن چرا صدا نداره؟ که صداش علا در میاد. این هم خانواده ها هوشیار باشن، صداش بعدا در میاد و حتما این بحث رو جدی بگیرن.
خیلی تشکر، ممنون، گفتگوی خیلی خوبی بود. تشکر از اینکه وقت گذاشتید. انشالله که خانواده هایی هم که با ما همراه بودن این مباحثه و گفتگو براشون مفید بوده باشه. خداوند به هممون کمک بکنه که بتونیم در تربیت نسل مهدوی قدم موثری رو برداریم.
انشالله باز مبارزه انشالله خدا رو شما توفیق بده و ما رو هم کمک کنه توی این مسئله ثابت قدم باشیم.
از همه دوستانی که همراه ما هم بودن تا این قسمت خداحافظی میکنیم. یا علی.